رضوان مراد، خسته نباشند. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 4 قوس سال 1394 هجری شمسی برابر است با 25 نوامبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشهایی داریم در مورد بیانات هیئت حقیقت‌یاب شهرک هوشمند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قماندان نیروهای آمریکا و ناتو قرار است بررسی نتایج تحقیقات حمله بر شفاخانه کندوز را به زودی اعلان کند. یک هلیکوپتر نظامی با 20 تنشینان در ولایت فاریاب به دست مخالفین مسلح افتاده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که کشورش و فرانسه در جنگ علیه داعش متحد می باشند. تفصیل خبرها. قرار است قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نتایج بررسی‌هایشان را در مورد حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز اعلان کند. اردوی آمریکا با پخش یک خبرنامه گفته است که جنرال جان کمپل این نتایج را امروز در کابل اعلان خواهد کرد. پس از سقوط شهرک کندوز به دست طالبان، این شفاخانه در جریان عملیات هدف حمله هوایی نظامیان آمریکایی قرار گرفت. در این حمله حداقل 30 تن کشته شدند. پس از انتقادات تند سازمان دکتران بدون سرحد، اردوی آمریکا تحقیقات را در این باره آغاز کرد. لوای اول اردوی ملی در ولایت فاریاب میگوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی پس از نشست اضطراری در منطقه تحت کنترل طالبان در این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. سخیداد کپیتان قماندان قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که از میان 20 سرنشین این هلیکوپتر 17 تن اسیر و 3 نفر دیگر آنها کشته شدند.
در مجموع در این طیاره 20 نفر سرنشین داشت. 20 نفر هم دشمن اسیر می کشند. 3 نفر کشته شد از این سرنشین ها. معلوم نیست به همون راپورای منابع کشف امنیت میاد که یک تاش میگه از همون پیلوتاش خارجی هست، دو تاش میگه از سربازای اردوی ملی.
با گفته او در میان افراد اسیر شده دو خارجی هم شاملند که گمان می رود پیلوت باشند. هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد تا در مطابقت با نتایج بررسی‌ها و نظریاتش در این باره عمل کند. محمد یاسین عثمانی، یک عضو این هیئت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما برای مردم بعض می‌رسونیم که حتی الامکان ما خدا را حاضر دانسته، وظیفه را مقدس قبول کرده و اونا را انشاءالله از واقعیت‌ها به جریان قرار می‌دهیم.
این هیئت پس از انتقادهای زیاد به خاطر حضور یافتن خلیل الله فیروزی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل به دستور رئیس جمهور غنی به کار گماشته شد. ادامه اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا و فرانسه در مبارزه علیه تروریسم با هم متحدند. باراک اوباما افزوده است داعش و ایدئولوژیش یک تهدید جدی را متوجه همه ما می سازد.
Regarding the broader crisis in Syria, President Ulaw and I agreed that Russia's strikes against the moderate opposition only bolster the Assad regime, whose brutality has helped to fuel the rise of ISIL. We agree that Russia could.
در ارتباط با بحران گسترده‌تر در سوریه، رئیس جمهور اولان و من توافق کردیم که حملات روسیه علیه اپوزیسیون میانه رو تنها رژیم بشار الاسد است. رئیس جمهور سوریه را تقویت میکند، رژیمی که بیرحمیش به رشد داعش کمک کرده است. ما موافق هستیم که اگر روسیه حملات هواییش را روی شکست دادن داعش متمرکز بسازد، نقش سازنده تر را ایفا کرده میتواند. رئیس جمهور با ما این سخنان را ناوقت دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرانسه و هلند، رئیس جمهور فرانسه، در واشنگتن ابراز کرد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، پس از سرنگون شدن جت جنگی روسیه خواهان آرامش شده است. قوای هوایی ترکیه این جت را دیروز در سرحد سوریه هدف قرار دادند. استولتنبرگ دیروز پس از ملاقات فوق‌العاده سفیران ناتو در بروکسل گفت: ترکیه به متحدانش درباره سقوط دادن یک طیاره قوای هوایی روسیه به خاطر نقص حریم هوایی ترکیه اطلاع داد. من قبلا در مورد پیامدهای اعمال نظامی فدراسیون روسیه در نزدیکی سرحدهای ناتو نگرانی خود را ابراز کردم. منشی عمومی ناتو افزود که چشم برای تماس‌های بیشتر میان انقره و مسکو و خواهان آرامش و جلوگیری از افزایش تنش هاست. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در سر تا سر این کشور و قوید برگشت و گذار را در پایتخت تونس اعلان کرده است. باجی قائد السبیسی وضعیت اضطراری را پس از کشته شدن دست کم 12 تن در یک انفجار اعلام کرد. یک سرویس حامل محافظان ریاست جمهوری تونس هدف این انفجار قرار گرفت. السبیسی گفت کشورش در جنگ علیه تروریسم است و او خواهان همکاری جامعه بین المللی در مبارزه علیه افراطیان شد. هنگام این حمله خودش در این سرویس نبود. و محکمه در امریکا یک مرد پاکستانی را به خاطر تحریضی حملات در امریکا و اروپا به 40 سال زندان محکوم کرده است. قاضی فضال در نیویورک دیروز عابد نصیری 29 ساله را به حبس محکوم کرد. یک محکمه فدرال در ماه مارس نصیر را به خاطر همکاری با القاعده در اجرای حملات بمی در امریکا، بریتانیا و دانمارک مجرم شناخته بود. این مرد پاکستانی در سال 2010 در بریتانیا دستگیر و در جنوری 2013 به ایالات متحده امریکا انتقال داده شد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 12، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 4، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 4، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 1، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 2، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 4، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 1، آسمان ابری. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0، آسمان ابری پیش بینی شده است.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از لیزا حیدری شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر روی دستند. تقاضای هیئت خطیاب شهرک هوشمند از رهبران دولت چیست؟ یک عضو این هیئت میگوید
قوانین همگی باید به دقت مطالعه شود و دیده شود که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خواندنی.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت گسترده ای را برای جلوگیری از حرکات تخریبی در پوهنتون‌های کشور روی دست گرفته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. هنوز هم میلیون‌ها کودک در افغانستان در معرض خطرهای گوناگون قرار دارند. یک مقام مسئول میگوید
بیش از 6 میلیون اطفال در معرض خطر در افغانستان بود. هنوز هم در حدود 3 میلیون اطفال در معرض خطر بودند.
رئیس جمهور روسیه سقوط دادن طیاره جت جنگی این کشور را توسط ترکیه جنایت توصیف کرد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کل دلیوارا شبی موترشوی ها سایی جبه در خند مقصد روز ما تیر میشه برم بخدای باگم خرچ و خانه و مقصد مصارف میبرای سر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا نتایج بررسی ها و نظریاتش را در این باره با دقت مطالعه و در مطابقت با آن عمل کند. این هیئت که به روز شنبه بررسی هایش را آغاز کرد امیدوار است که در آینده نزدیک نتایج تحقیقات خود را با ریاست جمهوری شریک بسازد. شکفر احمدی گزارش می‌دهد.
بررسی‌های هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند روی دو بخش متمرکز است. این هیئت مشخص می‌سازد که تا کدام حدود قوانین و مقررات در ارتباط به این تفاهم‌نامه نقض شدند. وظیفه دیگرش آن است تا دریابد که به کدام اساس وزارت شهرسازی تفاهم‌نامه شهرک هوشمند را امضا کرده است. این هیئت سوالهایی را از وزارت‌های مالیه، شهرسازی، لوی سارنوالی و همچنان عبدالعلی محمدی که وظیفه‌اش به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور به حال تعلیق در آمده پرسیده است. مشخص نیست چی سوال، اما آنها به بخشی از سوالها پاسخ دادند و برای دادن پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها خواهان مهلت شدند. از محمد یاسین عثمانی یک عضو این هیئت پرسیدم که چی پاسخ دریافت کردند.
اونا بعضی مطالب را با قوانین و مقررات داخلی افغانستان ارتباط میتن، روی منافع و مساله ملی صحبت میکنن. قوانین مثلا قانون اساسی افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون محبوسین، قانون مبارزه علیه فساد اداری، همه قوانین همگی باید به دقت مطالعه شود و دیده شود که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خوانده میشه. زمان به کار داره که به این موارد ما با دقت عمل بود.
چی سبب شد تا حکومت افغانستان تفاهم نامه ایجاد شهرک هوشمند را با خلیل الله فیروزی، یکی از قرضداران کابل بانک به 10 سال زندان محکوم شده، امضا کند؟ سوال است که بعد دنبال حضور یافتن فیروزی و چند مقام ارشد حکومت به شمول عبدالعلی محمدی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل از سوی منتقدان مطرح شده است. پس از انتقادهای زیاد، سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه ها گفت که بنابر درخواست های مجدد عبدالعلی محمدی اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به فیروزی دادند، اما آقای محمدی در کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه این حرف آقای نادری را رد کرد. رئیس جمهور افغانستان خاموش ننشست و در گام نخست تفاهم نامه این شهرک را لغو کرد. رئیس جمهور غنی سپس با صدور یک فرمان وظیفه عبدالعلی محمدی را به حالت تعلیق درآورد و هیئت حقیقت‌یاب را در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند به کار گماشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی در پوهنتون‌های این کشور می‌خواهد بررسی‌های گسترده را انجام دهد. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفت که حزب التحریر در مراکز اکادمیک فعالیت دارد. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان وزارت تحصیلات عالی این کشور را واداشت تا به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تخریبی در پوهنتون‌ها بررسی را آغاز کند. اختر محمد عبیر مسئول نشرات این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که جلوگیری از فعالیت‌های حلقات مخرب در پوهنتون‌های افغانستان یک امر حتمی است. وی گفت که بررسی‌ها در پوهنتون ننگرهار درباره فعالیت گروه‌های مخالف مسلح ادامه داشته و در پوهنتون‌های دیگر نیز آغاز می‌شود.
وزارت تحصیلات عالی تصمیم داره که تحقیق خود ادامه بده و اگر کسان دیگر هم شناسایی شوند که با هم حرکات دست دارند و اینا تصمیم دارند که این حرکات ضد اکادمیک را اندازی کنند، اونا هم دستگیر خواهند شد.
نگرانی ها پس از آن از فعالیت گروه های تخریبی در پوهنتون ها و مراکز اکادمیک افزایش یافت که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفت که گروه حزب التحریر در مراکز علمی و ملکی فعالیت های گسترده دارد. آقای عبدالله گفته است که حزب التحریر بخش غیررسمی و ملکی گروه های تروریستی بوده که جوانان را تشویق به انجام فعالیت های تروریستی می کند. همچنان چند روز پیش ریاست عمومی امنیت ملی 27 تن از محصلان را به اتهام داشتن روابط با گروه‌های تروریستی در پوهنتون ننگرهار بازداشت کرد. این محصلان در جریان تظاهرات در شهر جلال‌آباد بیرق‌های داعش، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و طالبان مسلح را برافراشته بودند. از سوی هم شماری از محصلان در لیلی پوهنتون کابل شکایت می‌کنند که برخی از حلقات سیاسی و حتی شماری از مقامات دولتی تلاش دارند به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان از محصلان استفاده کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. می رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان نتایج بررسی‌هایشان را در مورد حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز اعلان کند. لوای اول اردوی ملی در ولایت فاریاب میگوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی پس از نشست اضطراری در منطقه تحت کنترل طالبان در این ولایت هدف حمله قرار گرفت که بیش سرنشینان گروگان شده و از جمله 3 نفر هم کشته شدند. هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد تا در مطابقت با نتایج بررسی‌ها و نظریاتش در این باره عمل کند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا و فرانسه درباره مبارزه علیه تروریسم با هم متحد می‌باشند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از سرنگون شدن تیاره جت جنگی روسیه خواهان آرامش شده است. قوای هوایی ترکیه این جت را دیروز در سرحد سوریه هدف حمله قرار داد. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در سرتاسر این کشور و قید برگشت و گذار را در پایتخت تونس اعلان کرده است. و محکمه در امریکا یک مرد پاکستانی را به خاطر تحریزی حملات در امریکا و اروپا به 40 سال زندان محکوم کرد. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را تحت عنوان رهبران افغان برای توقف مهاجرت‌های دست جمعی از افغانستان تلاش می‌کنند نشر کرده است. این روزنامه می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته از یک جمعیت افراد جوان خواست تا دست به مهاجرت های دست جمعی نزنند. به نوشته نیویورک تایمز، آقای غنی این تقاضا را با وجود افزایش ناامنی و مشکل اقتصادی در کشور مطرح کرده است. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور غنی می نویسد دروازه های غرب برای ما بستن، سرنوشت ما در افغانستان گره خورده و احترام ما در این کشور است. نیویورک تایمز در بخشی از این مطلب از یک مستری کنار سرک در کابل به نام محمد عباس نیز نقل کرده که گفته است آنها چگونه درد ما را درک میکنند. روزنامه می نویسد عباس 19 ساله به ایران رفته بود و ماه گذشته از سرحد با ترکیه بازگشت. وی می خواست که به نروژ برود زیرا به نوشته روزنامه این جوان افغان شنیده بود که در آن کشور فرصت های کاری موجودند. تلاش های رهبران افغان برای جلوگیری از مهاجرت های جوانان از افغانستان در حال است که نیویورک تایمز می نویسد دو فرزند آقای غنی در امریکا زندگی می کنند، خانواده های معاونین وی در ترکیه و ایران بسر می برند، خانواده عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در هند زندگی می نماید و به همین ترتیب خانواده های وزیران کابینه حکومت، معینان، مشاورین ریاست جمهوری و حتی خانواده های رؤسای ادارات در بیرون از این کشور بسر می برند. نیویورک تایمز از یک مقام ارشد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی نقل کرده است که می گوید این حقیقت این کشور است که برای دهه ها بزرگترین بخش پناهندگان را در جهان داشته است. روزنامه در ادامه می نویسد که حکومت آقای غنی برای برگشتاندن افغانهایی که درخواست های پناهندگیشان پذیرفتن نمی شود از سوی کشورهای کمک کننده تحت فشار قرار دارد. نیویورک تایمز همچنان نوشته است که توافقات قبلی با این کشورها رئیس جمهور افغانستان را مکلف می‌سازد که چنین کار را انجام بدهد. و مجله دیپلمات یک مقاله را در مورد افغانستان زیر عنوان آیا قزاقستان تغییر دهنده بازی در افغانستان خواهد بود نشر کرده است. در این مقاله آمده است که در جریان مسافرت هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان به قزاقستان دو کشور قرارداد خریداری گندم را نیز امضا کردند. در مقاله به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که قزاقستان یک کشور بزرگ تولید کننده یک گندم در منطقه است و افغانستان می خواهد تا برای 5 سال از آن کشور گندم وارد نماید. این مجله در ادامه می نویسد با آنکه قزاقستان در پروژه های بزرگ در منطقه مانند پایپلاین گاز تاپی یا کاسا 1000 سهم ندارد، اما قزاقستان نسبت به دیگر کشورهای منطقه از اقتصاد بهتر برخوردار است. در مقاله آمده است که قزاقستان با فروش فولاد و گندم بالای افغانستان عواید زیاد به دست نخواهد آورد، اما این کار نقش قزاقستان را به عنوان قدرت اقتصادی در منطقه تقویت می کند. مجله دیپلمات می نویسد که یکی از اهداف رئیس جمهور افغانستان در راستای تقویت روابط با قزاقستان این خواهد بود که به باور نویسنده مقاله روابط افغانستان با پاکستان خراب شده است. در این مقاله همچنان آمده است که مقامها و تاجران افغان در زمینه واردات مواد خوراکی و ساختمانی قزاقستان و ازبکستان را نسبت به پاکستان ترجیح می دهند. مجله دیپلمات در اخیر می نویسد اشرف غنی در جریان سفر به قزاقستان در مورد مسائل امنیتی نیز صحبت کرد و گفت که تندروی و افراطیت یک مشکل منطقوی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هنوز هم 3 میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند. بر اساس معلومات منابع مسئول، عدم دسترسی به تعلیم و تربیت، اعتیاد به مواد مخدر، بی سرپرستی، آغشته بودن به جرایم و موارد دیگر از نمونه های خطرات است که در برابر اطفال قرار دارد. در این مورد احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
روبرو بودن 3 میلیون کودک در معرض خطر در افغانستان از نگرانی های اجتماعی این کشور دانسته می شود که این خطرات بر زندگی آنان سایه افگنده است. از دید نهادهای حقوق بشری، صدها هزار کودک افغان با دلایل مختلف در زیر بار مشکلات و در سایه بدبختی زندگی میکنند. عبدالله هاشمی، رئیس اداره پرورشگاه‌های افغانستان، در این مورد میگوید قبل از این حدود 6 میلیون کودک در کشور در معرض خطر قرار داشت، اما در سالهای اخیر به 50% آن رسیدگی صورت گرفته است.
بیش از 6 میلیون اطفال در معرض خطر در افغانستان بود. تا فعلا برای بیشتر از 3 میلیون، بالاتر از 3 میلیون از اطفال معرض خطر زمینه تعلیم و تربیت و زمینه محافظتی برشان فراهم شده. هنوز هم در سر تا سر کشور در حدود 3 میلیون اطفال در معرض خطر وجود دارد.
در این حال شمار زیادی از کودکان در معرض خطر در ولایت پروان زندگی میکنند که از این میان بیش از 100 تن از کودکان بی سرپرست در پرورشگاه این ولایت به سر میبرند. یکی از آنان درخواست دارد تا با مشکلاتشان توجه صورت بگیرد.
اسم سید آقف و می خواهیم در چیز کمبوتی هایی که از در خود پرورشگاه ها چیز را اون کمبوتی ها پوره شوه. دیگه مشکلات ها هست که در کلاج های هست، مثلا نابی سیخی نیست و یکم چیزا.
مقامات حکومتی ولایت پروان در این مورد میگویند برای رسیدگی به مشکلات کودکان در معرض خطر اقداماتی را انجام دادند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان که به تازگی در جمعی از این کودکان در پرورشگاه پروان حضور یافته بود، گفت
در مربوطات وزارت محترم معارف اطفال بیشمار را در مکاتب جذب کردیم، تحت تعلیم و تربیت قرار دارند. مؤسسات همکار در شبکه های سیپن یا محافظت اطفال با ریاست های محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در محافظت و مراقبت و رسیدگی به حقوق اطفال اینها کارهای بسزای انجام دادند. مسئولین هم به خاطر رسیدن به حقوق اطفال کارهای را انجام دادند.
آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند از آنجایی که آینده هر مملکت به کودکان و نوجوانان آن تعلق می‌گیرد، باید در مورد سرنوشت و آینده اطفال توجه لازم صورت بگیرد. اما به نظر می‌رسد به گفته این آگاهان که تصویر آینده از این رهگذر چندان روشن و امیدوار کننده نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور روسیه سقوط دادن جت جنگی کشورش توسط ترکیه را جنایت توصیف کرده است. مسکو می گوید این جت هیچگاه از حریم هوایی سوریه بیرون نشده است. مسکو همچنان ادعای ترکیه را که گویا این جت حریم هواییش را نقض کرده از پشت خنجر زدن توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از جعفر احمدی می شنوید.
سقوط دادن جت جنگی روسیه جنایت است و مسکو هیچگاه این گونه جنایات را تحمل کردن نمی تواند. این سخن را ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از آن ابراز کرد که جت‌های جنگی ترکیه یک جت جنگی روسیه را سقوط دادند. ترکیه می گوید این جت حریم هواییش را نقض کرد، اما روسیه نمی پذیرد. رئیس جمهور پوتین می گوید که این جت از سرحد ترکیه 4 کیلومتر فاصله داشت. پوتین هنگام دیدار با پادشاه اردن در شهر سوچی این اقدام ترکیه را محکوم کرد و گفت که همدستان تروریستان به روسیه از پشت خنجر زدند. رویداد غم‌انگیز امروز روی روابط روسیه و ترکیه تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. اما رئیس جمهور ترکیه دفاع از سرحدات ترکیه را حقشان می داند. رجب طیب اردوغان در این باره گفت: علت این که بدترین حوادث در ارتباط با سوریه در گذشته صورت نگرفته خونسردی ترکیه است. هیچ کس نباید شک داشته باشد. ما تلاش اعظمی خود را انجام دادیم تا از پیش آمدن چنین حوادث با روسیه جلوگیری شود. اما همه باید به حق ترکیه برای دفاع از سرحداتش احترام کنند. رئیس جمهور امریکا هم به پشتیبانی از ترکیه پرداخت و گفت که ترکیه حق دارد تا از قلمرو و حریم هواییش دفاع کند. باراک اوباما این سخن را ناوقت دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن ابراز کرد. ترکیه مانند هر کشور حق دارد تا از خاک و حریم هواییش دفاع کند. من فکر می کنم همکنون این برای ما بسیار مهم است تا اطمینان حاصل کنیم که روسها و ترکها با همدیگر گفتگو می کنند، دقیقا آنچه را اتفاق افتاده در می یابند و تدابیر را برای جلوگیری از افزایش تنشها روی دست می گیرند. پیش از این استیو وارن یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود حادثه سقوط جت در سرحد اتفاق افتاده، اما افزوده بود که این را تایید کردن نمیتواند که جت روسی واقعا حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است یا نه. وارن این را پذیرفته است که پیلوت های ترکی 10 بار به جت روسی هشدار دادند، اما به گفته او پیلوت های روسی اعتنا نکردند. سفیران 28 کشور عضو ناتو بنابر درخواست ترکیه دیروز در بروکسل برای بحث در این مورد نشست فوق العاده را برگزار کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از این نشست هنگام صحبت با خبرنگاران همبستگیشان را با ترکیه اعلام کرد و افزود که از تمامیت ارضی این کشور پشتیبانی می‌کنند.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یک کاکار داریم که مصروف کار سماوار و یک رستوران تک بسیار خرد دارد. می شودای سالی در آغاز خود معرفی میکنی کاکا؟
اسم عبدالمجید است.
چند سال میشه که مصروفی کار هستی؟
12 سال میشه.
چطور از کار در منطقه که هستی؟ چقدر مردم پیشت میان؟
میاسب کل دلیوارا سبی موترشویا سایجه برای خان مقصد روز موتر میشه برام بخوای. باقم خرج و خانه و مقصد مصارف میبره سگ.
چی چیز برای مردم جور میکنی غیر از چای؟
تخمه جگر است، باز وقت چپس از برابر میشه دیگه، لوبیا پخته میکنم، این چای است، شیر است، سوبکی پراته است، این چیزا است جور میکنیم.
چطور از مشتریای روز چند خوراک سودا میکنی؟
نیشه سر یک گون 2000 دونی مزا 3000 سودا میشه. ها
در کابل که زندگی میکنی خانه داری یا کرامیت؟
نیشه کرامیت ما 5000 کرامیت روزمره سر میکنیم، کرای خود از می دکان جور میکنم برام بخوام.
این جای باز چطور است؟ از جای کرامیتی یا موتور؟
جای شاید دولتی تست سفر بگم. دولتی است مثلا کرام راد منو میگیرن.
چطور با فکرت گشت که همین چای اوتلک خرد جور کنی اینجا زیر خیمه برام؟
والا صاحب ما خوب پاکستان بودیم. از پاکستان که موجود شده محمد نمیه جواب جای سه اول بولونی پزی میکردم. یک کراچی یکم مونم بولونی که شروع کردن سه بازو گروش پیدا کرد، یک کپک از سه شور خوردن در چای و تخم چیزا رو شروع کردم.
چقدر باز مصارف از میه مثلا کل این چیز تک جور کردی چقدر پیسہ مصرف کردی؟
مصرف صد 10000 12000 رو مصرف شده.
چند اولاد داری خودت کاکا؟
5 تا بچه یک از دو تا دختر است.
چطور از زندگی در کابل به نظرت؟
فضل خدا خوب سه روز متیر میشم. همون روزمره پیسه خود پیدا میکنیم، خرج خود پیدا میکنیم، بچکایم نو فلسکور شده. به خیر و خوبی دیگر این سال بسال دیگر سر بام بالا شدن میریم به امر خدا فضل خدا کار جور هستن.
اگر پیسی زیاد در دستت بیاید تو آرزو داری که اگه اوتل کلان جور کنی؟
آه پیسی کلان داشته بسر خوب یک اوتل اساس خوب همونتو شیک همونتو اساس جور میکنی.
آشپزی رو باز در کجا یاد گرفتی؟
آشپزی سر ما در پاکستان یاد گرفت.
چند سال شاگردی کردی؟
یک دو سال دو نیم سال ما شاگردی کردن سر بعد.
زنده باشی کاکا جان، بسیار زیاد تشکر.
قربان شم شما، تشکر. زنده باشین از بسیار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. اما در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان به استودیو خوش آمده.
در ازیاد تمنان سید سمیه باس دوستان و دای اوسط اخبروان در سید قدر